ایران امروز ما خب ما همچین مجموعی نداشتیم. 50 تا از بهترین اساتید کشور به من کمک کردن، 8 سال زمان برد و به هر حال این مجموعه آماده شد.
8 سال طول کشیده. همه متخصصین حوزه‌های مختلف، یعنی الزاماً چه بسا مورخ نه، کسی که توی حوزه تخصصی خودش دقیق‌تر میتونه راجع به یه فرد نظر بده.
پزشکان، مهندسین، ورزشکاران، هنرمندان و در حقیقت باستانشناسانمون، بزرگان علم ادب و فرهنگ و فلسفه. نکته قابل توجهش که مورد توجه همکاران محترم شما و رسانه‌ها هم قرار گرفت این هستش که ایران باستان مقایسه میشه با ایران امروز. واقعا کشور ایران کشور عجیبی آقای شهید فرد عزیز، از هر قسمتش یک هنر میریزه. ما اگر بخوایم اشاره‌ای بکنیم به قدمت ایران، خب خیلی‌ها میگن که این قلعه قار قلعه کرد که بین قزوین و همدان کشف شده چند سال پیش، خب 475 هزار سال پیش آقای دکتر وحیدی نسب هم که در حقیقت کاوشگر و باستانشناس این غار هستن، خب انسان‌های ناندرتال اونجا زندگی می‌کردن، اولین سکونت‌های بشر و غیره. دوباره میایم جلوتر، می‌رسیم به غار کلدر شمال غربی خرم‌آباد. این غار چند سال پیش 63 هزار ساله بود، الان شده 67 هزار ساله. لایه‌های مختلفی که کشف می‌کنن، خب انسان‌های نخستین، انسان اول، انسان‌های هوشمند 67 هزار سال پیش اینجا زندگی می‌کردن.
67 هزار سال این قدیمی‌ترین زمانیه که ما گزارش تاریخی داریم ازش.
گزارش تاریخی داریم، بله. توی قسمت قبلی که عرض کردم، غار قلعه کرد، اونجا محلی بوده که شکار که انجام می‌شده می‌اومده اونجا دپو می‌شده و اونجا تقسیم می‌شده. حالا تو قسمت دوم انسان‌های هوشمند بهش میگن در حقیقت، و یه بخشی از ناندرتال‌ها که اینجا نقاشی‌های روی دیوار کشیدن و البته غیر حرفه‌ای. تو قسمت بعدی این غار یافته است که 40 هزار سال قدمت داره، میگن اولین سند هنر بشر اصلا در غار یافته 40 هزار ساله و نقاشی‌های زیبا رو سنگ‌نگارها حک شده و اینها. میخوام این عرض بکنم که یه بخشی از افتخارات کشور ما و کهن بودن کشور ما و در حقیقت این قدمتی که وجود داره، ما رو فلات ایران بوده که از قدیم تا به امروز رسیده. اما اون چیزی که وارد شگفتی میشه بس تمدن سازی کشور ماست. شما میبینید که تمدن های سیال که کاشان، شهر سوخته زاهدان، اوراتو در آذربایجان، کاسی ها یا کاسیت ها در لرستان، ایلام و رامین، کلاردشت، مالیک، تپگیان، نهاوند، حلیلو، جیروف، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و غیره، اینها تمدن های کهن ایرانن. حالا هر کدوم از اینها رو که واردش میشیم و به جزئیاتش میپردازیم حیرت انگیزه. آقای شهید فرد عزیز، 6500 سال پیش عصر نئولیتیک در سیالک کاشان خودمون اولین ایمپلنت دنیا به وجود اومده.
یه بار دیگه سب کنیم ما اینو بفهمیم. شما ها مسلطین باهاش، راحتین. چند هزار سال؟
6500 سال پیش.
6500 سال پیش اولین ایمپلنت.
اولین ایمپلنت. البته مهره های مسی بود که به دندان ها پرس می شده، ذهن پژوهشگران رو به سمت واژه ایمپلنت امروزی سوق میده.
باشه، ما وقتی از این ایمپلنت 6500 سال پیش داریم میگیم، عیناً شکل وضعیت امروز دقیقا. که نداره آقای... شکل جراحیش هم مثل امروز نیست اون.
دقیقاً.
ولی بالاخره جای دندون یه چیزی کاشته.
یه چیزی کاشته. بر با سیمون مهارش می‌کردن. آقای دکتر صادق ملک شمزی دیدم که مرحوم صادق ملک شمزی چند سال پیش فوت کردن. منزلشون توی خیابون میرماد بود و همیشه خدمتشون می‌رسیدیم و به هر حال راجع به ایمپلنت صحبت می‌کردیم. و کمی جلوتر در شهر سوخته زابل، اونجا دیگه اصلا دیگه آدم حیرون میشه.
بله.
اولین بله. چشم مصنوعی جهان که از رگه های قیر و طلا و چربی بوده، یه خانم ظاهرا 25 ساله که از طبقه اشرافی هم بوده، این برای زیبایی براش درست کردن. این یک مورد.
اولین شهر سوخته مال چند هزار سال پیشه؟
در حقیقت جیروفت و شهر سوخته و شوشت دالین تقریبا همسنن، حالا با 200 سال 500 سال اختلاف، اینا تقریبا همسنن، ولی قدیمی ترین خصوص سیالک کاشانه. البته چیزی که میدونی که در باستان شناسی چیزی متقن نیست.
بله میفهمم.
در طول زمان ممکنه تغییر بکنه و اینها. و اولی انیمیشن دنیا یک جامه که وقتی اینو میچرخونین انگار که این بوز از برگ‌های درخت تغذیه می‌کنه، در موزه علوم پزشکی ایران نگهداری میشه. آقا ما چه ملتی هستیم 5000 سال پیش انیمیشن درست کردیم. و اولین بازی فکری دنیا که همون در موزه علوم پزشکی از بخوام موزه ایران و باستان نگهداری میشه، شبیه تخت نرده. و جالب اینه که اومدن شبیه سازیش هم کردن، آمادهش کردن، خیلی میشن اونجا بازی میکنن و تکنیک بازی کردنش هم بلدن. اولین بازی فکری دنیا. و در حقیقت خط جیروفت، چون موضوع بحث ما یه بخشش به اولین های ایران برمیگرده، خب میدونید که هیروگلیف اولین خط دنیا بود. یک خطی در حقیقت از روی لوهای گلی که کشف شده در جیروفت چند سال پیش نتونستن رمزنگاریش بکنن. چند سال پیش رمزنگاری شد. خب شد قدیمی‌ترین خط دنیا. شما ملاحظه فرمایید که چه کشوری، چه مملکتی، چه فلاتی که اصلا پایه‌گذار خط دنیاست.
حالا قدیمی‌تر از هیروگلیف تمدن مصر.
حدود 5000 خورده سال پیش بله. و در حقیقت اینها بخشی از موضوعاتی هست که به ایران قدیم برمیگرده. بعد شما ملاحظه می‌فهمید که لوح حمورابی اولین قانون مدون بشر 3300 سال پیش توش نوشته که اگر کهال یا چشم‌پزشک مثلا چشم بیمار خوب عمل کرد باید بره اینقدر دیه بده. در حقیقت رصدخانه مراغه، اولین رصدخانه جهان، چه زمانی ساخته شد؟ زمانی که مغول به ایران حمله کرده بود، هولاکو خان و خواجه نصیرالدین طوسی اینا متقاعد کرد، اصلا اونا رو از اون حالت توحش تبدیل کرد به حالت شهرنشینی و رصدخانه، اولین رصدخانه دنیا ایجاد شد. دانشگاه جنبی شاپور، اولین دانشگاه و کتابخانه پزشکی جهان، مفاهیمی مثل بیمه، مرخصی زایمان، قرارداد رهن منزل، یکسانسازی وزنها که مقامش رو میگفتن کرشا الان میگن کیلوگرم، ساخت اولین شاهراه از سارت به شوش به معنای اتوبان امروزی، پست و بسیاری از مفاهیم دیگه از ایران خودمون درست شدن. میخوام خدمتتون عرض بکنم اینها تازه پایه علم دنیاست. امروز که شاهکاره. یعنی من بعضی وقتا دلم میسوزه میگم خدایا مگه میشه کشوری اینقدر به دنیا خدمت کرده باشه بعد یه گوشه نشسته باشه اصلا کاری نداشته باشه، کسی هم حواسش نباشه و خلاصه چقدر میتونه. ما وقتی راجع به رصدخانه مراغه که خدمتتون عرض میکردم این رصدخانه مراغه خب حدود 80 سال پیش ساخته شده، اما الان کجای کاریم؟ همین ناسایی که به هر حال میگن ناسا و به هر حال اکتشافات فضایی و اینها، تو دل این که میریم ایرانی ها همه جا خوش میدرخشن. آقای ابوالقاسم غفاری، دکتر ابوالقاسم غفاری در پرتاب آپولو به فضا نقش داشتن، بعد از ایشون آقای صمد حیاتی عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا و مسئول برنامه اکتشاف مریخ، محمد جمشیدی عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا، مسئول کنترل تکنیک ایستگاه فضایی ناسا و مسئول برنامه‌های داخلی ایستگاه فضایی ناسا، دکتر پرویز معین رئیس مؤسسه مرکزی تحقیقاتی ایستگاه فضایی ناسا، تو دل این که آزاده تبازاده حمید برنجی، دکتر رضا قفاریان رئیس لابراتوار نیروی محرکه ایستگاه فضایی ناسا. فارغ از اینکه ابوریحان بیرونی 1000 سال پیش قطر و محیط زمین رو اندازه‌گیری کرد، جزر و مد نهرها و رودها رو اندازه‌گیری کرد، اصلاً اصل تصحیح رو پایه‌گذاری کرد، چیزی به اسم کره جغرافیایی رو پایه‌گذاری کرد و طول عرض جغرافیا اصلا بهش میگن دانشمند همه اعصار و قرون و استاد جاوید. یعنی اگر یک بار دیگه جهان متولد بشه یه همچین دانشمندی اصلا امکان نداره به وجود بیاد که تو همه زمینه استاد باشه. اینجا ایران از قدیم تا به امروز باعث افتخاره.
دقت کردین آقای لرستانی چی داشتن میگفتن؟ کاش ها، ما که برنامه تخصصی تاریخ و اینا که نیستیم، داشتن میگفتند که مهمترین رویدادهایی که به عنوان اولین های تاریخ میشناسیم و پایه‌گذار علوم در طی همه این هزارها و حتی امروز، درست میگم؟
کاملا درست.
حتی امروز، یعنی گاهی وقتا ما ها رو تاریخ میگیم یا خیلی خب حالا اونا قبلا اینطوری بودن، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 300 سال پیش، من الان کجا؟ من همین الان هم باز چند تا نمونه به ما نشون دادن که حالا ایرانی هایی که خارج از ایران در واقع توی پیشرفت های ناسا گفتیم که خیلی دخالت داشتن تو پروژه های ناسا، این رو میتونیم ادامه بدیم با همون چیزی که الان به خصوص تو دوره بعد از انقلاب اسلامی داره اتفاق میفته تو حوزه علوم مختلف. طاق کسرا رو بذارید ما یکم نشون بدیم چند دقیقه.
بله، دوره ساسانی، شاهکار معماری ایرانی. فقط قبل از اینکه نشون بدی یه چیز جالب خدمتتون بگم، این که مال ساسانیه. ما سیال که کاشانی یک بنای داره، زیگوراتی داره 4200 ساله بوده، از اون قدیمی تر بنای جیرفت خودمون 4500 ساله است، بعدش هم چوغزنبیل 3300 ساله، شکوه معماری ایرانی. اینا همه قبل از انتاق کسرا است.
دقت کردین اینا همه قبل از قبل از تا... خب پس بعدی شد دیگه، آخریش رو انتاق کسرا رو نشون بدی. ببینین و کیف کنین، به ایرانی بودنمون باید افتخار کنیم. با سند و مدرک ها نگاه کنین.
کسی که این بنا رو ساخته انگار میخواسته از روی آن به آسمان پرواز کند. این نقل قول از ارنست هرتزفلد، باستانشناس شهیر آلمانی، درباره طاق کسرا یا همان ایوان مدائن است. شاهکاری از مهندسی و هنر معماران ایرانی که ساخت آن را به دوران پادشاهی خسرو انوشیروان در قرن ششم میلادی نسبت می‌دهند و پس از گذشت حدود 1500 سال هنوز پابرجاست. این سازه عظیم با دهانه 25 متری و ارتفاعی بیش از 30 متر بزرگترین طاق آجوری تک دهانه جهان به شمار می آید. نکته شگفت‌انگیز این است که این طاق باشکوه بدون استفاده از ستونهای میانی ساخته شده و با استفاده از مهندسی پیشرفته و رعایت دقیق تقارن و توازن تبدیل به نمادی شده از عظمت و استواری ایران زمین در گذر از حوادث تاریخ. پس از ورود اسلام به ایران، معماران ایرانی مهارت‌ها و فرم‌های باشکوه باستانی را با نیازهای جدید دینی پیوند زدند. یکی از مهمترین این عناصر ایوان بود که بعدها به یکی از شاخص‌ترین عناصر معماری مساجد تبدیل شد. در بسیاری از مساجد تاریخی ایران، به ویژه در الگوی چهار ایوانی، می‌توان تأثیر مستقیم این سنت معماری را مشاهده کرد. در این ساختار، چهار ایوان در اطراف صحن مرکزی مسجد قرار گرفته و ایوان اصلی در جهت قبله قرار دارد. الگویی که در بناهایی مانند مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع یزد به زیبایی دیده می شود. معماری مساجد ایرانی تنها یک سبک مذهبی نبوده، بلکه ادامه مکتبی از دانش، هنر و مهندسی ایرانی است. سنتی که از طاق‌های باشکوه ایران باستان آغاز شده و در مساجد اسلامی به شکلی درخشان ادامه یافت.
خوب شد، اینم مثل بحث ما بود، یعنی میگفت که مثلا چیزی سازه‌ای مثل طاق کسرا چجوری امتداد پیدا کرده و تأثیر گذاشته تا سایر وجوه معماری تا همین مثلا 100 سال اخیر و 200 سال. شما هم همین رو داشتین میگفتین، من خواهش میکنم اینو ادامه بدیم، یعنی ببینیم که تو روزگار معاصر و پیشرفت‌های علمیمون و همین معنا که یه امتداد تاریخی وجود داره. آقای احمد، آقای لرستانی،
محبت دارید. در رابطه با امروز ایران و تاثیرگذاری اون بر دنیا، من یک مقدمه کوچیکی میخوام عرض بکنم. دکتر نیما ارکانی حامد، این خیلی جالبه برای من، چون موفق ترین یعنی بهترین فیزیکدان دنیا شناخته شد. کرسی که از سال 1933 تا سال 1955 در انحصار آلبرت اینشتین بود، الان در انحصار یک ایرانی است. و خانم مرحوم در حقیقت میرزاخانی جزء ده مغز برتر دنیا در ریاضیات. تو پزشکی توفیق موسیون مختره کوچکترین قلب مصنوعی دنیا بود. مرحوم رحمانزاده پدر ارتوپد، خود آلمانی بهش میگن فادر اف اورتوپدیکس این جرمنی. مرحوم دکتر خدادوست بهترین جراح قرنی چشم جهان لقب میگیره و در حقیقت اولین پیوند جراحی دست در اروپا توسط مشتبه ناصری انجام میشه. منصور سرافرازی بود که کاشف ژن گلوکاما بود و مشتبه زارعی در منشأ تشخیص منشأ ژن وسواس نقش اساسی داشت. دکتر سنادی‌زاده خودمون در سال 1348 در بیمارستان نمازی شیراز اولین پیوند کلیه ایران را انجام داد. امروز دکتر قوامزاده در حقیقت یکی از بهترین سرطان شناسان دنیاست و در سال 2012 موفق ترین پیوند مغز و سکان جهان را انجام داد که هاروارد برایش بزرگداشت عالی گرفت. امروز هم مطبش روی بیمارستان دهی خودمون هست. آقای دکتر در حقیقت داریوش فرهود که پدر علم ژنتیک ما لقب میگیرن، بسیار هم عالی. آقای دکتر ابوالحسن شیخ که پدر در حقیقت علم شیمی ما قرار میگیرن و بسیاری از دانشمندانی که در تمام دنیا باعث رفاه آسایش بشر بودن از ایران نشأت گرفتن. بعضی وقتا آدم، من همیشه یاد مثالی میفتم، میگم که یک الماس رو اگر گوشه یک انباری نگهداری بکنیم، خب این بازم الماسه، از کیفیتش که کم نمیشه، ولی اگر تو جایگاه خودش قرار بگیره، توی ویترین شایسته، اون وقتی که جلوه خودش رو بهتر پیدا میکنه. شاید ما وظیفه ما ناشران یا محققین یا پژوهشگران این باشه که با کمک رسانه‌های محترم مثل شما بتونیم یه تجلیل خوبی از این دانشمندان کشورمون و یه تصویر زیباتری به دنیا مخابره بکنیم و عملا جایگاه ایران بدون اینکه بخوایم فخر بفروشیم جایگاه واقعی خودشو پیدا بکنه. من بارها زمانی که کرونا اومده بود یه چیزی فکر منو درگیر می‌کرد. آقای شهیدی فرد میگفتم الان کرونا اومده و این داستان الکل و نمیدونم کم شده و زیاد شده و این دنیا، خب این ما چرا 4 تا بیلبورد برای زکریای رازی نزدیم؟ ما کلا باید فرهنگ تجلیلمون رو نهادینه بکنیم.
بله.
زکریای رازی علاوه بر الکل، میدونین که اسید سولفوریک، آرسنیک و نخ جراحی. الان شما میدونین بیمارستان توی دنیا نمیدونه که نخ جراحی یه چیز ساده زکریای رازی نبود کرد. حالا تفاوت بین آبله و سرخه که یک کتابی هم به همین مضمون داره و البته الهاوی و منصوری غیره هم هست. جورج سارتن پدر علم تاریخ میگه که رازی بهترین پزشک قرون وسطا بود. حالا ابو علی سینا که بماند که کتابای ایشون تا قرن 17 میلادی در دانشگاه اروپا تدریس میشده و چقدر تمام دنیا مدیون یک دانشمند ایرانی هستند. اگر پزشکی دنیا به جای خوبی رسیده، پزشکان خودمون به جای خوبی رسیدن، اینا همه شاگردای ابو علی سینای خودمونن. من اخیراً شنیدم که علاوه بر اینکه میگن پدر پزشکی دنیا، جدیداً دارن بهش میگن پدر علم دنیا، برای اینکه فیلسوف هم بوده، موسیقیدان هم بوده، حکمت هم میدونسته. بله. مثل در حقیقت زکریا رازی که اومد، یعنی در حقیقت 22 جلد کتاب فقط توی طب داره، 56 تا کتاب توی طب داره، 22 تا توی اخلاق داره، 7 تا کتاب کتابای اساتید دیگر رو تفسیر کرده، یه دانشمند جهان شمول. دانشمندان ایران از این جهت عجیب و غریب بودن، یه دفعه تو همه رشته استاد بوده. میگن که ابو علی سینا در 10 سالگی حافظ کل قرآن بوده و در 18 سالگی استاد همه علوم در زمان خودش. عجب کشوری داریم آقای شهیدی فرد عزیز و عجب دانشمندانی امروز داریم. آدم حیرت میکنه.
شما این مجموعه رو تا به امروز رسوندین، جمع‌آوری نام‌آوران علوم مختلف از 8000 سال پیش
تا به امروز.
چون میدونم الان گروه زیادی از مردم که دیدن، خیلی ممنونم که سریع گفتین، من معذرت هم از شما میخوام، من ایشون رو دچار این شتاب کردم، گفتم خیلی وقت نداریم.
بله من چون عجله بود.
آره من خیلی عذرخواهی میکنم، ولی ممنونم که باید یه جایی بالاخره این دسته‌بندی صورت میگرفت. شما در واقع یه فهرست بی‌نظیر رو برای ما قرائت کردید با نشانه‌های متقن. اینا همه تو این کتاب اومده؟
همه اومده.
یعنی اگه کسی خواست حالا شرح دقیق‌تر اسنادش، دلایلش، موقعیت تاریخیش رو، تأثیرگذاریش رو توی جریان‌های پیشروی خودش تا به امروز ببینه، به کتاب شما میتونه مراجعه کنه افتخار. که اسمش اینه که
نام‌آوران ایران زمین.
اشکال نداره من ببینم.
خواهش می‌کنم، با افتخار است.
پس همینو ای وای نام‌آوران، زورم داره کم میشه آقا، کم نام‌آوران ایران زمین جلد اول در برگیرنده بیش از 7000 نام‌آور ایرانی. این تازه جلد اولش.
بله جلد دومش هم هنرمندان و ورزشکاران و موسیقی و غیره.
داره آماده میشه یا شده؟
نه شده، تموم شده، چاپ هم شده.
خب چقدر عالی.
راستی راجب موسیقی چیز جالب به ذهنم رسید.
بله توی اون کتاب سبکتر چاپ کنه چجوری
اینو برداره. ما تازه MP3ش کردیم یه دونه فلش شده. اینجوریه اینجا ایران و قربان، معلومه که کتاب سبک تولید نمیشه.
وا ویلا آقای لرستانی. آها هر کدوم یه صفحه دارن.
بله آقای مسلم، مرحوم دکتر مسلم بهادری بهترین پاتولوژیست خاورمیانه بودن. ما تو بیمارستان آریا توی بلوار کشاورز همیشه خدمت ایشون میرسیدیم.
همیشه ورق بزنیم. وا ویلا. اگه حوصله خوندن ندارین، حتی همین که گفتم فقط ورق بزنین، فقط ورق بزنین، مسحور کننده است.
یه بخشیش هم آقای دکتر شهیدی عزیز مربوط به دانشمندان کمی قبل‌تر ما، مثلا پروفسور حسابی میدونه که در سال 1370 خدا رحمت کنه یعنی در حقیقت بهترین دانشمند جهان شناخته شدن.
بله بله.
و ایشون علاوه بر این که مرکز تعقیب ماهواره‌ها در شیراز پایه‌گذاری کردن و تأسیس اولین سازمان هواشناسی ایران و در حقیقت پایه‌گذاری سازمان انرژی اتمی ما و تدوین اساسنامه دانشگاه تهران، برای شهری بودن که بین‌المللی. یادم میاد مقاله میخوندم در رابطه آقای دکتر مرحوم جلال الدین مستقیمی. میخوام این عرض بکنم که این یعنی ناپیوسته همین جوری ادامه داشته. ما هر دوره ای رو میریم جلو میبینیم که یه خدمت. باور بفرمایید این سلاح‌های دودمان ایرانی رو که آدم نگاه میکنه، مثلا میگیم امویان، طاهریان، فرض بفرمایید که علویان، از این طرف میگیم که نمیدونم سامانیان، صفاریان، آل زیار، آل بویه، یکم اینورتر میایم در حقیقت غزنویان و سلجوقیان، و بعد که حمله مغول اتفاق میفته، بعد ایلخانیان، تیموریان، بعدم که میره داخل صفویه و زندیه و افشاری و این قاجار رو میاد به امروز میرسه. هر قسمتش رو نگاه میکنیم میبینیم که پر از دانشمند. این آقای جلال‌الدین مستقیمی که عرض میکردم خدمتون در 29 کنگره بین‌المللی آناتومیستای برتر دنیا در برلین در سال 1965 8 مقاله ارائه کردن که اصلا دنیا واقعا متحیر موند. یکیش ثبت اثبات عدم ارتباط دو پیاز شامه در مغز بود، یکیش کشف طبقه عمیق ربات دلتایی بود. همون دوران آقای یعنی یکم بعدتر از ایشون پروفسور گنجی در سال 1379 بین 15 جغرافیدان برتر دنیا قرار میگیرن. یه سال بعد خودش میشه نفر اول جهان. عجب کشوری داریم آقای شهیدی فرد عزیز. و آلیوش توریان که رشته فیزیک ستارگان رو در ایران پایه‌گذاری کرد، خودش هم اولین استادش بود. تو رشته‌های دیگه تو هنر استاد فرشان بهترین مینیاتوریست دنیا میشه. به به، زنده باد.
یه مینیاتور داریم از آقای زنده فرشان.
تو بخش اولش هم که ما یه سری اسناد خلیج فارس منتشر کردیم، قدیمی ترین سندهای خلیج فارس از 2500 سال پیش به این ور، اونم فصل جالبی هست که بسیار جالب میتونه باشه.
آقای لرستانی خیلی ممنونه، خوب شد. بعد این سندها رو به اشکال مختلف هی منتشر کنیم، کتابش کنیم، تلویزیونش کنیم، سینماش کنیم. میدونین تو این کارهایی بشه کرد که تو این تلفونا که الان جوونا و نوجوونا باهاش مشغولن بتونه توی چند خط باهاش ارتباط برقرار بکنه. تو ایام نمایشگاه کتاب و ماجراهاش هم هستیم که شما خبر دارید. دست شما درد نکنه، شما رو تحسین میکنم.
خواهش میکنم.
به واسطه این تلاش بی‌نظیر که حتما دشواره ولی حتما ضروریه.
محبت
و حتما امید بخشه. ان شاءالله که برقرار بشه.
اسم خلیج فارس اومد، می‌خواستم یاد یه شعری افتاد. مگه وقت داشته باشی؟
بله بله بله.
آقای پرویز حبیبی بیگ‌آبادی شعری افتاد بودم، خیلی خوشم اومد این شعر حفظ کردم. میگه که ای همیشه نیلگون ای خلیج فارس، نام نامیت هماره جاودانه است. نام نامیت هماره بر زبان موج، جاودانترین سرود عاشقانه است. نام پاک تو شکوه میهن من است، جز حماسه تو بر زبان من مباد. وای من اگر نخوانمت به نام عشق، خواهم از خدا دیگر نشان من مباد. ای همیشه نیلگون ای خلیج فارس، پرچم سرنگ میهنم بر فراز موجهای تو در احتزاز. من برای موجهای بیقرار تو بیقرارم و به ساحلت نشستم. با تو ای حماسه بزرگ نیلگون، تا همیشه عاشقانه عهد بستم. ای همیشه نیلگون ای خلیج فارس.
خلیج فارس متشکرم،
زنده باش.
برای همه ایناست که ما اسم این برنامه رو این گذاشتیم، من ایرانم.
سرسبزترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کافی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و ارون، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست. نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران سلام علیکم.
نگاه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
برادران شما پیروزید، شهدای شما پیروزند، ملت شما پیروز است. شما یک ملتی دارید که در تمام دنیا مثل اون ملت پیدا نمی‌شد، و ملت یک شمایی دارد که در تمام دنیا مثل شما پیدا نمی‌شد. اونها که داوطلب برای جنگ ها هستند، داوطلبیشون برای شیطان است. اونها هم داوطلب میشن، شما هم داوطلب هستید، لکن فرق هست ما بین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین. اونها برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی وارد میشن در میدانها، و شما برای شهادت و برای رسیدن به لقاء الله وارد میشوید. شما پیروزید چه شهید بشید و چه انشاءالله پیروز ظاهری هم حاصل بشد. شما به نفس خودتون پیروز شدید، به شیطان باطنی خودتون پیروز شدید، وسوسه های شیطانی را از بین بردید و دل خودتون را برای خدا صاف کردید و به میدانها با دل صاف و نیت خالص و عزم مصمم و رسیدن به پیروزی نهایی میرید، و پیروزی نهایی از آن شماست. خداوند همه شما و همه رزمندگان را و همه قوای مسلح را پیروز کند، و خداوند شما را در دو جبهه باطن و ظاهر به پیروزی نهایی برساند. خداوند همه شما را به عنایت خودش غریق رحمت‌های غیبیه خود بفرماید.
بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.